بسم الله الرحمن الرحیم. چند صد تطبیق مطلب دیروزی مونده بود، مطلبش از خارج گفتیم، حالا تطبیقشو میکنیم بعد وارد بحث جدید میشیم. و از قد تقرر هازا فانا نقول ان کل حادثین، موضوع بحث این است که هر حادثی مسبوق به ماده هست که اون ماده حامل امکان اون حادث. دلیلش اینه، خلاصه استدلال اینه که ان کل حادث فانه قبل حدوثه اما ان یکون فی نفسه ممکنا ان یوجد او محالا ان یوجد، یا باید قبل از وجودش ممکن الوجود باشه یا ممتنع الوجود، بخاطر اینکه خب پیداست چیزی که حادثه واجب الوجود که نیست، یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود. اگر ممتنع الوجود باشه خب هیچ وقت حادث هم نخواهد شد، ولی محال ان یوجد لا یوجد، چیزی که محال باشد وجودش وجود نخواهد یافت، پس ناچار قبل از اینکه وجود پیدا کند ممکن الوجود است. ول ممکن ان یوجد قد سبقه امکان وجوده، پس اگر ممکن الوجود است قبل از اینکه حدوث پیدا کند و وجود پیدا کند امکان وجودش هست، امکان وجودش سابق است بر وجودش. و انه ممکن الوجودی عطف تفسیری است. فلا یخلو امکان وجودهی، حالا که قبل از حدوثش امکان الوجود را دارد، این امکان الوجود امر عدمی است یا امر وجودی است؟ فلا یخلو امکان وجودهی اما من ان یکون معنا معدوما او معنا موجودا. نمیشه بگن این امکان وجودی امر عدمی است، چیزی نیست. خب میگه فرض این است که میگیم این امکان را دارد، این امکان هست، فهو ایزن معنی موجودون بل و محالون ان یکون معنی معدومن و الا فلم یسبق هو امکان وجودی. اگر یه چیز عدمی است نمیشه بگن قبل از حدوثش این عدم هست، باید بگن نیست، چیزی نیست، پس ناچار این امکان وجودی امر وجودی است، فهو ایزن معنی موجودون. خب تا اینجا ثابت شد که قبل از حدوث چیزی به نام امکان الوجود داریم. حالا سؤال، این امکان الوجود عرض است یا جوهر؟ و کل ما هو قائم، بله، کل معنا موجود، فاما قائم فی موضوع او قائم لا فی موضوع، هر ممکن الوجودی یا جوهر است یا عرض. کل ما هو قائم لا فی موضوع، اگر بنا شد وجودش فی موضوع نباشد، یعنی وجود جوهری داشته باشد، دیگه نمیشه که معنای اضافه توش باشه، چون وجود جوهری معنای مستقل قائم به ذاتی است، اما امکان الوجود یک امر اضافی است. پس معلوم میشه که این امکان وجودی که قبل از حدوث هست به صورت یک عرض هست. و کل ما هو قائم لا فی موضوع، یعنی وجودش وجود جوهری هست، فلهو وجود خاص لا یجب ان یکون به مضافا، لازمه این که یک وجود خاصی دارد این است که مضاف نباشد. اما امکان الوجود مضاف هست، این قیاس استثنایی است، چیزی که قائم به ذات است وجود جوهری دارد، این نباید وجود اضافی داشته باشد، توش مفهوم اضافه و نسبت باشد، ولی میبینیم که امکان وجود معنای اضافه را دارد، پس نتیجه میگیم که این وجود جوهری نیست. و امکان الوجود انما هو بالاضافه الى ما هو امکان وجود لهو، امکان وجود اضافه ای دارد به چیزی که این امکان وجود اوست، فلیس امکان الوجود جوهرن لا فی موضوع، پس اون امکان وجودی که قبل از حدوث هست امر جوهری نیست. امر جوهری که نشد یعنی عرض است، عرض که هست احتیاج به موضوع دارد، پس باید یه موضوعی باشد که این امکان حدوث در اون تحقق داشته باشه. فهو اذن معنا فی موضوع و عارض لموضوع. و نحن نسمی امکان الوجود قوت الوجود، تا حالا ثابت شد که یک امکان وجودی داریم که عارض یک موضوعی است، حالا تطبیق میکنیم برای این اصطلاحی که در این باب داریم، امکان وجود همون قوت الوجودی است که گفتیم. نسمی امکان وجود را قوت الوجود. خب این قوت الوجود شده که عرضی دارای موضوعی، اون موضوع را به اعتبارات مختلف اسمهای مختلف روش میذاریم. گاهی میگیم موضوع به اعتبار اینکه عرضی قائم به اوست، گاهی میگیم ماده و گاهی میگیم هیولا. و تسمى حامل و قوت الوجود، این قوت الوجود وقتی شد عرض، یه حاملی میخواد، یه موضوعی میخواد. اون حامل الذی فیه قوت وجود شی، این الذی صفت حامل است، اون حاملی که قوت وجود شی را دارد، نسمیه موضوعا و هیولا و مادتا و غیر ذالک به حسب اعتبارات مختلفه. اسماء مختلفی بهش اطلاق میشه، هر کدام به یک اعتباری. فاذا نتیجه این که کل حادثه فقط تقدمت هل ماده، هر حادثی مسبوق به ماده هست. این ادعایی بود که اول کردیم، با این برهان هم به اصطلاح ثابت شد. البته این برهان عرض کردم اشکالاتی داره که ما تو حاشیه نهایه اونجا متعرض شدیم. عمدش این است که این امکانی که شما گفتید امکان ذاتی است، این صفت ماهیت است و این چیزی نیست که سابق بر وجود شی باشد. ماهیت خودش اعتباری است، امکانش هم عمل اعتباری است، قبل و بعد و مع شی موجود است در ظرف اعتبار. از اینجا وارد یک مبحث دیگریشون میشه که قاعدش این بود که این تنقل را بیارن سر سطر. اون مطلب اینه که از این بیاناتی که تا به حال در این فصل کردیم، یک ایهامی دارد این مطالب و اون این است که قوه همیشه باید تقدم بر فعلیت داشته باشه از هر جهت، مخصوصا از نظر زمان. چون قوه فاعلی را گفتیم باید چیزی است که در فاعل موجود است و این منشأ می شود که فعل از او صادر شود. پس اول باید قوه در فاعل موجود باشه تا بتونه فعل ازش صادر بشه. قوه انفعالی و امکان استعدادی، این هم رو ثابت کردیم که قبل از وجود، قبل از حدوثشه باید این امکان در خارج باشد، قبلیتا زمانیتا. این بیانات و مشابهاتش که در ضمن کلمات اومده، این توهم رو به وجود میاره که قوه مطلقا از هر جهت تقدم بر فعلیت داره. بعد اشاره میفرماید کسانی از قدمای فلاسفه چنین توهمی را از سابق هم کرده بودند که هر قوهی تقدم بر فعلیت دارد. بعدها هم کسانی از اونها پیروی کردند، ولی این مطلب درست نیست. در بعضی جهات قوه تقدم دارد بر فعلیت، ولی از جهات متعدد دیگری فعلیت تقدم بر قوه دارد. حالا میخوام اینو بررسی کنیم که چگونه است که قوه در کجا هست که قوه زمانن تقدم بر فعلیت داره، در کجا هست که حتی زمانن هم تقدم ندارد، و از چه جهاتی فعلیت تقدم بر قوه دارد. هم تقدم به ذات دارد، هم تقدم به شرف دارد و جهات دیگری تقدم در معرفت داره. اینا رو شیخ خود یکی که بیان میکنه. فنقول ان هذه الفصول التي اوردناها، این مطالبی را که بیان کردیم درباره قوه و فعل، این فصول منظور فصل‌های متعدد نیست، هنوز یک فصل هم تمام نشده در قوه و فعل، یعنی پاراگراف ها تقریبا، مطالب متعدد. این مطالب توهم ان القوه علل اطلاق قبل الفعل، چنین ایهام میاره که قوه مطلقا تقدم بر فعلیت داره و متقدمتون علی. این باز عطف تفسیری است، چیزی بیش از همون نیست که قبل الفعل است علل اطلاق و متقدمتون علی. لاف زمان وحده، نه تنها قوه از نظر زمان تقدم بر فعلیت دارد، بلکه از هر جهت تقدم دارد علل اطلاق. و هذا شیء قد مال الیه عامتون من القدماء، یه عده از قدمایی که شاید این تعبیر عامه کرده این مقداری موهن هم باشه، یعنی از خواص فلاسفه نبودن و افراد عادی فلان پیچل بودن. بله، این هایی هم که تمایلی هم پیدا کردن که بگن قوه مطلقا تقدم بر فعلیت داره، اما یه حرفایی زدن که مبناش همین بوده که فکر میکردن قوه باید مطلقا تقدم بر فعلیت داشته باشی. البته این مطالبی رو که شیخ نقل میکنه اینا همش ضرورتاً این معنا نیست که تقدم قوه بر فعل باشه، ولی اینا را ایشون میفرماید از فروع همین مطلبی است که فکر کردن قوه تقدم بر فعلیت داره. فبعضهم جعل للهیولا وجودا قبل السوره، بعضی گفتن هیولا که همون نفس القوه هست قبل از اینکه صورت تحقق پیدا کند وجود داشت. و ان الفاعل البسه السوره، فاعل حالا خدای متعال فرض کنیم یا عقل فعال بگیم، به این هیولا بعد از اینکه قبلا بدون صورت وجود داشت صورتی را به اون پوشانید. حالا علت این که این صورت را بهش پوشانید چی بود؟ همینطوری دنگش گرفت یا دایی پیدا کرد یا علت دیگری داشت؟ اینها وجوه مختلفی دارش تصور میشه، اما ابتداء من نفسهی و اما لدائن دعاه الیه، یک دائی موجب این شد، یعنی فاعل بالقصد باشه یا نه. کما ظنه بعض الشارعین فی ما لا یعنی، بعضی از افرادی که وارد مطالبی داشتن مطالبی شدن که شأنش اون مطالب ها نداشتن، مربوط به اونا نبوده، بی خود وارد این مسائل شدن و اینجور حرفا زدن. بعض شارعین یعنی واردین، شریعه هم میگن اونجایی که وارد آب میشه. بعض کسانی که وارد شدن در اموری که مربوط به اونها نبوده، فی ما لا یعنی، ولا له درجة الخوض فی مثله، توانایی چنین درجهی چنین مرتبهی نداشتن که در این مسائل خوض کنن، بی خود اینا وارد شدن، خودشون زحمت داده. فقاله، بعضی از این افراد اینجور گفتن، ان شیئا کن نفس وقع له فلتتن انشتغل به تدبیر الهیولا و تصویرها، گفتن یه هیولایی بود اول هیچ صورتی نداشت، یه موجودی مثل نفس مانند یا یه نفس خاصی فرض کنیم، این آمدش بدون حساب، بدون اینکه فکری کرده باشه و حکمتی را لحاظ کرده باشه، همینجوری شروع کرد به اینکه هیولا را صورتی بهش بده. ولی چون این کار نسنجیده بود، این خوب از عهدش بر نیامد. وقع له فلتتن، فلتتن یعنی یه کار حساب نشده، نسنجیده. نسنجیده این وارد شد، انشتغل به تدبیر الهیولا و تصویرها، شروع کرد به هیولا را تدبیر کردن و ایجاد صورت کردن برای هیولا. فلم یحسن تدبیر، از عهده تدبیرش خوب بر نیامد، درست تدبیر نکرد. ولا کمال لحسن تصویر، این عبارت جالبی نیست، حالا زور زوره که ما اینجوری معنا میکنیم ولی احتمال تصحیفی درش هست. ولا کمال یعنی کامل نبود لحسن تصویر تا اینکه تصویر را نیکو کند، یعنی نفسی بود ناقص، چون کمال نداشت نتوانست حسن تصویر را داشت انجام بده. خب تا اینجا صحبت از هیولا هست و یک نفسی که به تدبیر هیولا پرداخته، خواسته که هیولا رو به صورت بده و عالم رو بسازه، به اینا درست از وحدش بر نیمد. فتدارک اهل باری تعالی، اون وقت خدا جبران کرد نقص اون نفس را. و احسن تقویبه ها، و اون وقتی که ساختمان عالم را نیکو کرد، اون نفس اول از وحدش بر نیمد، بعد خدا کمکش کرد تا این را درست انجام. بعضی از محشین و اینا فرمودن که اینا یک تعبیرات رمزی است، به اصطلاح امروزی اسطوره‌ای است، گوینده اینا مقصود حقیقی نداشته، اینو به صورت یک افسانه تصویر کرده که برای عوام قابل فهم باشه، یه چیزی معنای اسطوره‌ای به ذهنشون بیاد، ولی اینا معتقد نبودن به این سو. حسن نظر داشتن نسبت به این عامت القدمایی که شیخ می‌فرماید وارد در اموری شدن که شأنیتش نداشت. خب اینا که بعضی که اینجور گفتن که خب این پیداست خیلی حرف نامربوطی است، که این یه لفظی بمیشون اینجا بی حساب کتاب وارد میشه و تصرف میکنه در هیولا و بعد خدا میبینه اینا نتونست درست انجام بده و خودش کمکش میکنه، و این خیلی حرف دور از حکمتی است. بعضی دیگه جوری دیگه گفته، و من هم من قال ان هذه الاشیاء کانت فی الازل تتحرک به تبعها حرکات غیر منتظمه. اشیاء عالم همون اجزا هستن، اجزای لایت جزا مثلا، که اینها خودشون حرکاتی داشتن منتها حرکات بدون نظم، همینجوری میچرخیدن در فضا. فاعان الباری تعالی طبیعتها و نظمها، خدا به طبیعت اونها کمک کرد و نظم به اونها بخشید. بعضی هم اینجور گفت مثلا این قول را حالا لزومی نداره که تطبیق کنیم برای اینکه یعنی چون قوه تقدم بر فعلیت داره اینا اینجور قائل شده، شیخ اینم رو متفرع برای این مسئله میکنه، با اینکه ضرورتاً چنین ترتیبی وجود نداره به این چنین ترتیبی. خب اونایی که میگن اجزای لایت جزایی بودن حرکت میکردن، خب این اجزا فعلیت داشتن، نه اینکه میگن قوه از هر جهت تقدم بر فعل داره. خب فعلیت اجزایی داشتن دارای فعلیت و حرکتی داشتن، این ضرورتاً معناش این نیست که قوه تقدم بر فعلیت داره، از اون جهتی که قوه را مقدم میدونستن ملتزم به این حرفا شدن. و من هم من قال ان القدیم هو الظلمه اول هاویه او شیء لایتناها لم یزل ساکنه. میگن ابتدا یک ظلمتی بود، یا گاهی تعبیر میکنن به هاویه، هاویه گودالی مثلا، که تو هاویه از اسماء دوزخ هم هست، یا یه چیزی که شیء لایتناها، یک چیز نامتناهی وجود داشت، یک ظلمت نامتناهی، یک ابر نامتناهی فرض کنید، که این ساکن و آرام بود در ازل. بعد در این ظلمت ساکن غیر متناهی حرکتی پدید آمد، ثم حرک، اون وقت این حرکتی پدید آمد موجب این شد که فعلیت هایی در این ظلمت به وجود بیاد و اشیاء مختلف و متعددی با کمالات و اشکال مختلف به وجود بیاد. اول خلیط الذي يقول به انکساغورس، ظاهرا اینطور که نقل میکنن از انکساغورس که از فلاسفه قدیم از هفت فیلسوف قدیم معروف یونان گفته، ابتداعا یه چیز خاص نبوده، یک مخلوطی از عناصر بوده، اون وجود داشته و ابتدا ساکن بوده و بعد حرکتی درش پدید اومده، شبیه بعضی چیزایی که امروزی ها میگن، مادیین امروز میگن یک توده ماده ای بود و بعد انفجاری درش به وجود آمد و منشأ این حرکات شد و اینا، یعنی همچه تصویراتی مادیین امروز هم میکنن در پیدایش آدم، اون هم همچه تصویراتی میکنن. حالا شیخ اینا میفرماد همه این حرفا رو که زدن به خاطر این بوده که میگفتن قوه قبل از فعل است، و ذالک لانهم قالوا ان القوه تكون قبل الفعل، و منشأ این که این حرفا زدند این بوده که مشاهده میکردند که مثلا دانه قبل از گیاه هست، یا تخم قبل از حیوان است، اول باید یک تخمی باشه تا اینکه جوجه ازش بیرون بیاد، اول باید یک بذری بیفشانند تا اینکه گیاهی بروید. اینا قوه هایی است که قبل از فعله. اینا قیاس کردند و تعمیم دادند، گفتن هر چیزی هر قوه قبل از فعل است، کما فی البذور و المنی و فی جمیع ما یصنع، اول چوبی باید باشه تا میز و صندلی ازش بسازن. خب چون این حرف ها را گفته شده و توهمی شده که قوه از هر جهت تقدم بر فعلیت داره، این مسئله رو برای ما پیش آورده که دربارش بحث بکنیم که آیا واقعا قوه باید همیشه و از هر جهت تقدم بر فعلیت داشته باشه یا نه. فبالحریه ان نتامل هذا و نتکلم فيه، در اصل مسئله. حالا سایر جهات که اجزای بود و حاویه بود و ظلمت بود و اینا، اونجا حالا محل بحثش اینجا نیست، فقط اصل این مسئله که آیا قوه از هر جهت تقدم بر فعلیت داره یا نه، اینو باید بحث کنیم. فنقول، حاصل نظر شیخ اینه که در اموری که در این عالم طبیعت وجود دارند، اینا بعضی هاشون کائن فاسدند و بعضی هاشون نه، ثابت هستند. و یه سلسله موجودات مجرد داریم که مثلا جزء عالم طبیعت نیست و تغییر و تحولی درش نیست، اما مجردات تام اونها اصلا قوه ندارن، فعلیت محضن. اون قوه‌ای ندارن تا اینکه بگیم قوه تقدم بر فعلیت. اما در عالم ماده اجسام دو دسته هستن، یه اجسام فلکی هستن که اونها باز قوه‌ای قبل از فعلیت ندارن، ناعذری هست وجودشون، همیشه وجود داشتن، پس قوه‌ای که تقدم زمانی بر فعلیتشون باشه برای ما تصور نمیشه، چون وجودشون ازلیست. میمونه اشیاء حادث و کائن فاسد، اونایی که در معرض کون و فسادن، یعنی مادون فلک قمر به اصطلاح، زمین و هوا و کره نار و این چیزایی که عالم عناصر هست. در این جاها اشیاء جزئی، بله، اینها قوهشون تقدم زمانی بر فعلیت دارد. هر چیز جزئی قوه خودش تقدم بر فعلیتش داره، اما فقط از یک جهت، تقدم زمانی. در همین جاها هم فعلیت تقدم بر قوه داره از حیثیت‌های مختلف دیگری، از جمله تقدم ذاتی و تقدم به شرف. فنقول اما الامر فی الاشیاء الجزئیه الکائنه الفاسده، چیزی که از یک طرف جزئی هست، از قبیل عوالم کلیه، عوالم عقور را گاهی عوالم کلیه میگن، هم جزئی هست و هم کائن فاسد. ممکنه چیزی جزئی باشه ولی کائن فاسد نباشه، مثل افلاک. جزئی هستن ولی کائن فاسد نیستن، خلق و التیام درش نیست، کون و فساد درش راه نداره. در طبق فلکیات قدیم افلاک میگن هیچ تغییری در ذاتشون پدید نمیاد، خلق و التیام درش محاله. در این جور جاها اشیاء جزئی کائن فاسد صاحب علامه قالو، این مطلب درسته که قوه در اونجا تقدم زمانی داره بر فعلیت. فان القوه فیها قبل الفعل قبلیتا فی الزمان. اما الامور الکلیه والاول مؤبده، اگر کلی هم نیست اما دائمی و ابدی است، هم که مصداقش همون افلاک، التي لا تفسد و امکانات جزئیت هم، هرچند جزئی است اما جزئی کائن فاسد نیست. چنین موجوداتی لا تتقدم حلتی بالقوه البته، چیز بالقوه ای متقدم بر اینها نیست، چون وجودشون ازلی است دیگه، چیزی تقدم زمانی بر اونها ندارد. خب پس ما قوه را در با شرایط خاصی پذیرفتیم، یکی امور جزئی باشد، یکم کائن فاسد باشد. حالا تازه همون جاهایی که قوه تقدم زمانی بر فعلیت دارد، از جهات دیگری تأخر از فعلیت دارد. ثم القوه متأخره بعد هذه الشرایط، تازه بعد از این شرایطی که گفتیم که طبق این شرایط قوه تقدم زمانی دارد، علاوه بر این که از این جهت تقدم زمانی دارد، از جهات دیگری تأخر دارد. من کل وجه، همه انواع دیگری تأخر را دارد. و ذالک لأن القوه اذ لیست تقوم بذاتها فلا بد لها من ان تقوم بجوهر یحتاج ان یکون بالفعل. خب وقتی قوه قبل از فعلیت موجود است، این قوه گفتیم یه امر عرضی است، این عرضی که قائم به ذات نیست، باید یه چیز دیگری باشد که حامل این قوه باشد، پس اون شی باید فعلیت داشته باشد، یه امر بالفعلی باید باشد که حامل قوه چیزی باشد که بعدن حادث میشه، پس اون فعلیت تقدم دارد و این قوه. این یک نحو تقدم فعلیت بر قوه. فانه ان لم یکن سار بالفعل فلا یکون مستعدا لقبول شیء ما. اگر چیزی نباشد که بالفعل شده است، لم یکن سار بالفعل، کان سار کان وجده. فان لم یکن سار یعنی اگر نگردیده است بالفعل، اگر چیزی نبوده که بالفعل وجود بالفعل یافته است، فلا یکون مستعدا لقبول شیء. اول باید وجود بالفعلی داشته باشه و امکان این داشته باشد که چیز دیگری در او پدید بیاید. پس فعلیت اول باید باشه. فانما هو لیس مطلقا، اگر چیزی لیس مطلق بود، عدم مطلق بود، هیچ وجه فعلیتی وجودی نداشت، فلیس ممکنن ان یقبل شیئا. عدم که نمیشه بگن، این عدم حامل قوه است، حامل امکان است. این از یک جهت دیدیم. پس از این جهت فعلیت تقدم داره بر قوه و حتی تقدم زمانی هم داره. ثم قد یکون الشیء بالفعل ولا یحتاج الا ان یکون بالقوه شیئا. بعضی فعلیت ها هست که اصلا قوه ندارن تا بگیم قوه بر اونها مقدم است. حتی در همین عالم ماده مثل افلاک اصلا اون قوه ندارن تا مقدم بر فعلیت باشه. گاهی چیزی بالفعل است، قد یکون الشیء بالفعل ولا یحتاج ان یکون بالقوه شیئا، احتیاج نداره به اینکه چیز بالقوه ای باشد نسبت به چیز دیگری بالقوه باشد. نه، اصلا تغییر در ذاتش پدید نمیاد، اشیایی هستن ثابت الذات کل ابدیات، فانها دائما بالفعل، اونها همیشه فعلیت دارن، پس قوه ای هم بر اونها مقدم نخواهد. اینم از یک جهت دیگه. البته اینا طبق همون فلکیات قدیمه دیگه. فمن هذه الجهه حقیقت ما فعل قبل حقیقت القوه بالذات. خب وجود اونها چون عین فعلیت هست و ازلی و ابدی هم هست، چیزی بر اونها مقدم نمیشه. پس هر جا بالقوه باشه بعد از اوناست، چون اونها ازلی هست. اما بالقوه ها ازلی نیستن، حادث هست. همه بالقوه ها متأخرن از اونا. این هم از یک طرف. و من وجه آخر، باز از یک نظر دیگه، جایی که یک موجود بالقوهی داریم و قوه اون در یک موضوعی تحقق دارد، برای اینکه این قوه تبدیل به فعلیت شود، خودش تبدیل میشه یا علتی میخواد؟ خود به خود که قوه تبدیل به فعلیت نمیشه، باید یک عاملی موجب این بشه که این قوه تبدیل به فعلیت بشه. اون عامل باید فعلیت داشته باشه تا این را از قوه خارج کنه. و اگر قوه ای دارد، باز اون قوهش در یک امر بالفعلی خواهد بود. پس بالاخره از جهت این که ما احتیاج داریم به یک امری که قوه را از قوه بودن خارج کند و به فعلیت برساند، باز احتیاج داریم به یک امر بالفعلی که اون فعل تقدم ذاتی و علی دارد بر این. علت خروج این قوه هست از قوه به فعلیت. و من وجه آخر ایجن، فإن القوة تحتاج ان تخرج الى الفعل، برای اینکه خارج شود به فعلیت برسد، احتیاج دارد به شیء موجود بالفعل، احتیاج به چیزی دارد که موجود بالفعل باشد. وقت کون شیء بالقوة، کی اون موجود بالفعل ما احتیاج داریم؟ همون وقتی که قوه در حال قوه بودن است. اون وقتی که قوه هست باید یه چیزی باشد تا این قوه رو خارج کند، نه اینکه اون وقتی که قوه به فعلیت رسید احتیاج دارد به چیزی. وقتی به فعلیت رسید که دیگه احتیاج به چیزی نداره. هنوز به فعلیت نرسیده باید چیزی باشد تا این قوه را از حد قوه بودن خارج کند و به فعلیت برساند. لیس انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل. نمیشه بگن این مخرج از قوه به فعلیت هنگام حدوث فعلیت به وجود میاد، نه قبلش. این به درد نمیخوره. تا به فعلیت نرسیده باید یه چیزی باشد که قوه رو خارج کنه. فان ذلک اذا یحتاج الى مخرج آخر. خب اگه خود این باید در اون وقت به وجود بیاد، خودش میشه امر حادثی. امر حادثی شد، باید امکانش قبل از حدوثش باشد، امکانش در یک موضوعی باید موجود باشه. برای اینکه این امکان از حد امکان خارج بشه، بازی مخرجی میشه و هاکذا یتسلسل. لیس انما یحدث ذلک الشیء حدوثا مع الفعل. اینجور نیست که این مخرج از قوه به فعلیت همراه فعلیت حادث میشود، به خاطر اینکه اگه چنین فرضی را بکنید، اون مخرج هم میشه یه حادث دیگری. فإن ذلك ایزن یحتاج الى مخرج آخر، میشه حادث دیگری به دارای امکان و قوه قبلی، و اون امکان قبلیش احتیاج به مخرج دیگری خواهد داشت. و ینتهی، بالاخره برای اینکه تسلسل لازم نیاد، ینتهی الى شیء موجود بالفعل لم یحدث، باید به یک فعلیتی منتهی شود که اون خودش حادث نیست. و فی اکثر الامر فانما یخرج القوه الى الفعل شیء مجانس لذلك الفعل. این مطلب دیگری است و اون اینه که بسیاری از جاها اون چه قوه را به فعلیت میرساند چیز همجنس خودشه. مثلا فرض کنید که یک مایی هست، این امکان این دارد که حرارت درش به وجود بیاد، قوه هار بودن را دارد. چی موجب این میشه که این قوه هار بودن در ما که الان هار نیست به فعلیت برسه؟ خب یه هار دیگری، یه چیزی هاری باید باشد تا اینکه موجب این بشود که قوه هار بودن ما را به فعلیت برساند. یا در مورد بارد هم همینطور، در اکثر موارد انما یخرج القوه الى الفعل شیء مجانس لذلك الفعل، یه چیز همجنس خودش باید باشه، موجود قبل الفعل بالفعل، که اون مخرج بالفعل باید موجود باشد قبل از اینکه اون قوه به فعلیت برسد. این بالفعل قید موجودانه، موجود بالفعل قبل الفعل، یعنی قبل از اینکه اون قوه به فعلیت برسد. کلهار یسخن و البارد یبرد. اینم یک وجه. پس باید اون چیزی که حرارت را از قوه به فعلیت میرساند قبلا فعلیت داشته باشد. پس میبینیم که یک حرارتی که بالفعل است مقدم است بر حرارت بالقوه، هم جنس خودش هم است. اینم یک وجه. و ایضا فکثیرا ما یوجد ما هو بالقوه من حیث هو حامل القوه عن الشیء الذی هو بالفعل حتی یکون الفعل بالزمان قبل القوه لا مع القوه. شما ببینید وقتی معمولا این چیزهایی که قوه‌ای دارند و به فعلیت میرسند، اینها از یک فرد دیگری از نوع خودشون به وجود میان و اون فرد سابق فعلیتی دارد سابق بر قوه فرد لاحق. مثلا یه جوجه ای از یک مرغی به وجود میان، مرغ تخم میذاره، اون تخم میشه جوجه، تخم مرغ قوه این را دارد که بالفعل بشود جوجه، ولی الان بالقوه است. ولی خود این امری که بالقوه است از چی به وجود آمده؟ از یک مرغی که فعلیت دارد و فعلیت اون مرغ قبل از فعلیت اون مرغ بعدی است که بالقوه موجود است در تخم مرغ. کثیرا ما یوجد ما هو بالقوه، مثل تخم مرغی که بالقوه مرغ است. این یوجد من حیث هو حامل القوه، یعنی این تخم مرغ از اون جهتی که میگیم حامل قوه مرغ است، یعنی مرغ بالقوه است. این یوجد ان الشیء الذی هو بالفعل، از یک مرغ دیگری که اون بالفعل است به وجود میاد. حتی یکون الفعل بالزمان قبل القوه لا مع القوه، اون فعلیت اون مرغی که بالفعل هست و منشأ تخم مرغ میشه که از اون تخم مرغ مرغی به وجود بیاد، اون تقدم زمانی دارد فعلیتش بر این قوه، نه اینکه مع القوه باشد. همراه این قوه اون فعلیت نیست، اون فعلیت قبلی، اون فعلیت حتی تقدم زمانی دارد بر این قوه. فإن المنی کان عن الانسان و البذر عن الشجره حتی کان عن ذلک انسان و عن هذا شجره. که منی انسان بالقوه است، بذر شجره بالقوه است، اما منی از چی به وجود میاد؟ از یک انسان بالفعلی. بذر از چی به وجود میاد؟ از یک شجره بالفعلی که اون شجره تقدم زمانی دارد بر این قوه، نه اینکه حتی مع القوه موجود است. فلیس ان یفرز الفعل فی هذه الاشیاء قبل القوه اولا من ان تفرز القوه قبل الفعل. خب پس این یه جریانی است، مرغی است، تخم میگذاره، تخمش میشه مرغ دیگری. در اینجا یک فعلیتی است، مرغ اولی، بعدش قوه است، تخم مرغ که بالقوه مرغ دومی است. حالا کدوم بگیم مقدمه؟ بگیم چون تخم مرغ قبل از این مرغ است، قوه مقدمه بر فعلیت است؟ خب عکسش رو میگیم، میگیم چون اون مرغی که تخم میگذاره قبل از تخم است، فعلیت مقدمه بر قوه است. چه ضرورتی داره که شما بگید اینجا همیشه قوه مقدمه بر فعل است؟ بگید همیشه فعلیت است مقدمه بر قوه است. فلیسه ان یفرز الفعلو، این ان یفرز اسم لیسه هست، اولا خبرش میشه. فرض این که فعلیت در این اشیا قبل از قوه هست، این اولا نیست از فرض این که قوه قبل از فعل است. از یک لحاظ میگیم قوه قبل از فعل است، از یک لحاظ میگیم فعل قبل از قوه است. اولویتی نداره که بگیم اینجا فعلیت متقدم بر فعل قوه است یا قوه متقدم بر فعلیت است. هر دوی اینها هست، هم قوه ای داریم قبل از فعلیت و هم فعلیت داریم قبل از قوه. اینم یک جهت. باز از یک جهت دیگری قوه فعلیت مقدمه بر قوه است در بعضی جاها. در ریاضیات گفتیم که قوه را به کار می‌بریم در زل، در خطی که یقوا ان یسیر مربعا. خب حالا اگر خواستیم اینو تحدید تعریف کنیم، بگیم این خط قوه مربع است، بالقوه مربع است، چه جور باید تعریف کنیم؟ ما بگیم خطی است که فی قوته ان یسیر مربعا. اما اگه مربع رو بخوام تعریف کنیم، مربع احتیاج نداره به این که بگیم که خطی باید باشد که قوه این را داشته باشد که بشود مربع و بعد مربع وجود دارد. ما مفهوم مربع را میتونیم تصور کنیم بدون این که قوه را لحاظ کرده باشیم. توش مفهوم قوه نیست، میگیم سطحیست محدود به چهار خط مساوی میشه مربع. پس در مقام معرفت فعلیت که فعلیت المربع باشه تام است و هیچ احتیاجی به تصور قوه نداره. اما خطی که قوت المربع است، اگر به این عنوان بخواید درکش کنید، باید بگید قوت المربع. پس قوه و اون مقویگان علیه را باید در نظر بگیرید در مقام معرفت. پس در مقام شناخت هم باز فعلیت مقدم است بر قوه. ایزن فإن الفعل، یعنی فعلیت، به تصور و تحدید قبل القوه، لأنک لا یمکنو که ان تحد القوه الا انها للفعل. قوه چیزی را نمیتونید تعریف کنید مگر اینکه بگید قوه آن فعلیت است. اما فعلیت اون احتیاجی نداره. فإنک لا تحتاج فی تحدید، فی تحدیدی و تصویری انه للقوه، بگید فعلیت آن قوه است. این البته فعلیت را اگر به صورت مصداق فعلیت رو در نظر بگیریم یا فعلیت رو به یک معنای عام غیر اضافی، والا میشه فعلیت هم را متضایف با قوه در نظر گرفت، بگیم قوه فعلیتی است که اون فعلیت فعلیت این قوه است. اگه متضایف در نظر بگیریم هر دو با هم متکافئاً درک میشن. ولی اگر فعلیت را یا مصداق فعلیت ها را در نظر بگیریم، مثل مجردات که مصداق فعلیت هم اصلا قوه شخص نداشتن و نخواهند داشت، پس میتونیم ما اون امر بالفعل را درک کنیم بدون اینکه احتیاج به امر بالقوه باشه. یا فعلیت را معنا کنیم به گونه ای که مضایف با قوه نباشد، تحصل، تحقق، تحقق خارجی، اینجور معنا بکنیم. یا یک ماهیتی را صرف نظر از این که چیزی از چیزی پدید آمده است خودش را ملاحظه بکنید. خلاصه این را توجه داشته باشید که فعلیت گاهی با قوه متضایفند، اون وقت درک هر یکی با دیگری توأم است. اینجور نیست که درک قوه احتیاج به فعلیت داشته باشه اما فعلیت احتیاج به قوه نداشته باشه. مثل اب و ابن میموند، اب کسی است که او ابن اوست، قوه هم قوه فعلیتی است که اون فعلیت این قوه است. اگه متضایف شدن دیگه این حرف نمیاد. فانک تحد المربع، مربع مصداق فعلیت رو میگه نه مفهوم مربع فعلیت. مربع که یک امر بالفعلی است شما میتونید تحلیلش بکنید و تعقله من غیر ان یخطر به بالک قوت و قبولی. هیچ لزومی نداره که قوه شیئی که یمکن ان یسیر مربعا اون رو در تعریف جهاز بکنید. اما عکسش اینجور نیست. اگر چیزی را به عنوان قوت المربع بخواهید تعقل کنید باید مربعش هم را در نظر بگید. ولا یمکنو که ان تحد القوه على التربیع الا ان تذکر المربع. لفظاً حالا در کلام بیارید یا نه تو ذهنتون باشه، او عقلاً و تجعله جزء حدین، باید این را جزء حد اخذ کنید. از باب زیادت الحد على المحدود باید مربع را تو مفهومش اخذ کنید. اینم یک جهت. و بالاخره یک جهت دیگه این است که فعلیت اشرف از قوه است. رابطه بین قوه و فعل نوعی رابطه بین نقص و کمال است. چیزی میگیم بالقوه است یعنی هنوز کمالی را ندارد. اون کمال را که واجد شد اون میشود بالفعل. نوعی رابطه کمال و نقص. پس میتونیم بگیم که فعلیت که مرتبه کامله قوه است تقدم بر قوه دارد بالکمال، به شرف. در فعلیت در قوه بودنش بله، فعلیت هم در فعلیت بودنش فعلیت داره. نسبت به هم دیگه که میسنجیم یکی قوه دیگریست، مرتبه ناقصه دیگریست. بله هر مفهومی از اون جهتی که خود اون مفهوم است خب بالفعل اون مفهوم است. و ایضا فإن الفعل قبل القوه بالکمال والغایه، قبلیت دارد فعلیت نسبت به قوه به لحاظ اینکه این کمال است و غایت قوه است. قوه در تکاملش میرسد به فعلیت. فان القوه نقصان و الفعل کمال. و یکی از اقسام تقدمی رو که شیخ ذکر کرد تقدم به شرف و کمال بود و به شرف و فضل بود. خب از اینجا ایشون وارد مبحثی میشه که به عنوان اصل موضوع در اینجا باید تلقی بشه، تفصیلش در مقاله های آخر کتاب خواهد اومد راجع به خیر و شر، که خیر همه جا با وجود توأم است و شر هر جا باشد بازگشتش به یک جهت عظمی است. یک وقت شر را نسبت به خود شیء لحاظ میکنیم، این حتما باید یک نقصی درش باشه تا اینکه بگیم که این شر است. و گاهی شر است برای غیر، در اون صورت ولو خودش نقصی ندارن ولی ممکن است موجب نقصی برای شیء دیگری بشه، از اون جهت دیگه میشه شر. خلاصه دو قسم شر داریم. اما شری که شر مطلق باشه و هیچ جهت خیری درش نباشه این اصلا تحقق نداره، برای اینکه همین که وجود پیدا کرد اون جهت وجودش جهت خیریته. همینه که میگم اینا به عنوان اصل موضوع اینجا باید بپذیریم. برهان بر این که جهت وجود از اون جهتی که وجود است عین خیریته اون اواخر کتاب خواهد اومد. پس شر مطلق ما در عالم نداریم. هر چیزی که باشد هر قدر هم شریعت داشته باشه بالاخره از اون جهت حیثیت وجودش یک حیثیت خیریت را خواهد داشت. خیر لنفسه، وجود و کل شیء خیر لنفسه. اگه شرعیت داشت برای چیزی تصور بشه، چیزی متصف به شرعیت بشه، یا مال این است که نقصی در وجودشه، مثل انسانی که جاهله، جهل شر است برای انسان، خاطر نقصی در وجودش، یا نه کمالی هم داره خودش، وجود کمالی داره، اما این کمال تأثیر میکند در یک موجود دیگری و موجود دیگری را ناقص میکند. مثل یک شخص نیرومند شجاعی که شمشیر تیز در دست و اینا همه کماله، اما میزنه سر یکی یا میبره نقصی در او به وجود میاره. پس اینم شر است، شر نسبی نسبت به موجود دیگری. پس هر دو اینها بالاخره منشأش امر عدمی است. اگر ما در عالم قوه ای نمی داشتیم، همه جا فعلیت بود، خب این دیگر نسبت به چیز دیگری نقصی تصور نمی شد. انسانی فعلیت نقص قوه علم را دارد، فرض کنیم که این قوه فعلیت داشته باشه، یعنی همه انسان ها همه علوم را داشته باشن، خب چه شرطی در اینجا پیش می آن. اون نقصی هم که در یه شیء دیگری ممکنه به وجود بیاره، اونم فرض کنیم که نقص به وجود نیاد، قوه اون فعلیت داشته باشه، هیچ وقت شری به وجود نخواهد اومد. پس هر جا شری هست توأم با قوه هست، اما اینجور نیست که هر جا فعلیت هست یک جهت قوهی هم درش باشه، یک جهت شریتی هم باشه. فعلیت ممکنه فعلیت تامی باشه که غیر محض است، مثل ذات واجد تبارک و تعالی، اما شر محض نداریم. چیزی که یک نه وجودی داره که از اون جهت وجودش خیر است و یک نقصی درش هست، یا منشأ نقصی در چیز دیگری می شود، از این جهت نقصش میشه شر و اینم بالقوه درش موجوده. بل خیر فی کل شیء انما هو مع الکون بالفعل، خیریت هر جا هست از همون جهت فعلیت است. و حیث الشر یعنی حیث و یوجد و شر، حیث و شر و موجودون، هر جا شری باشد فهناک ما بالقوه، یک بالقوه ای هست اینجا، شریت همیشه تو هم است با قوه به وجه ما. فإن الشیء اذا کان شرن، وقتی ما یه چیزی را شر فرض میکنیم، اما ان یکون لذاتهی شرن و من کل وجه هذا محال، چیزی که هیچ جهت خیریتی نداشته باشه حتی برای خودش، این محال وجود پیدا کنه، برای اینکه اگر وجود پیدا کرد لااقل وجودش برای خودش خیر است. فانه ان کان موجودن فمن حیث هو موجودن لیس به شر، و انما یکون شرن من حیث هو فیه عدم و کمالن، یا شر که میگیم به چیزی از اون جهتی است که عدم کمالی دارد، کل جهل الجاهل، یا نه اگر خودش کم نقصی ندارد، عدم کمالی ندارد، موجب عدم کمال برای شیء دیگری میشه. قول انه یوجب فی غیره ذلک، کمالی را از یک موجود دیگری سلب میکند، مثل ظلم ظالم، ظالم نیرومندی شمشیر تیزی هم در دست داره، اینا همه کماله، اما موجب این میشه که انسان دیگری را حیاتش را خاتمه بده یا مالش را بدزده، کمالی را از او سلب کنه. فالظلم انما هو شر، ظلم به خصوص دو جهت شرریت داره، یک جهت در از این جهتی که یک ملکه‌ای است که سنخیت و ملایمت با ذات نفس ندارد، این شر لنفسی، این مال عدم ملایمتش هست با ذات نفس. یکی هم از اون جهتی که منشأ نقص برای دیگران میشه، مال کسی را میبره، جان کسی را از بین می‌بره، نسبت به اون شیء میشه شر. فالظلم انما هو شر لانه ينقص من الذي فيه الظلم طبيعه الخير، نسبت به خود شخص شر است به خاطر اینکه اون فضیلت خیر، فضیلت عدالت را ازش سلب میکنه، این یک جهت شرریتشه. و من الذي عليه الظلم، و بر مظلوم با سلب می کند سلامت را یا غنا را، می زندش سلامتش رو، مثلا دستش رو می بره سلامتش رو از بین می بره، یا اگه مالش رو می دوزه غناش رو از بین می بره. پس بالاخره علت این که این می شود شر، مال اینه که منشأ عدمی میشه، یا یک جهت عدمی در خودشه، یا منشأ عدمی برای دیگران میشه. فیکون من حیث هو شر مشوبن به عدم و به شیء بالقوه، از اون جهتی که شر است یک شائبه عدمی درش هست و همچنین یک شائبه قوه‌ای. یعنی وقتی عظمه است قوت ان یکون کمالا درش هست، پس توأم است با قوه. ولو انه لم یکن معه ولا منه ما بالقوه لکانت الکمالات التي تجب للاشیاء حاضرتن. اگه ما در عالم ما بالقوه نداشتیم یا چیزی که منشأ قوه میشه نداشتیم، همه چیز حاضر بود، فعلی کمالاتی بود موجود بالفعل. فما کان شرا بوجه من الوجود، هیچ جهت شریعت درش نبود. اگر همه جا پر از وجود بود، هیچ جهت کم نقص و نقص بالقوه طبعا، و البته همه جا پر از وجود در دار وجود عدم نیست، منتها موجودات گاهی قوه این دارن که کامل تر بشن، پس نسبت به اون کمالی که بعدن پیدا می کنن عدمش را حالا دارن و قوهش را دارن که کامل تر بشن. از شر مال همینه. فبینن ان الذی بالفعل هو الخیر من حیث هو کذلک، چیزی که بالفعل است از اون جهتی که بالفعل است خیر است، کما این که هر موجودی از اون جهتی که موجود است خیر است. و الذی بالقوه هو الشر او منه الشر، چیزی که بالقوه است خودش از اون جهتی که بالقوه است و ناقص است شر است، یا از اون جهتی که موجب نقص در دیگری میشه شر، از او به وجود میاد در دیگری. یه نکته ظریف دیگه هم اینجا شیخ میفرمه. خب یک کسی قوه شرریت را دارد ولی اون شر بالفعل را نداره، میتونه واجد یک ملکه رذیله ای بشود. خب نسبت به اون ملکه رذیله بالقوه هست. خب حالا که بالقوه هست بهتره یا اون وقتی که اون ملکه رذیله درش فعلیت پیدا میکنه حالا بهتره؟ برای اینکه کم اون وقت این درسته میگیم بالقوه هست، اما بالقوه هست نسبت به یک امر عدم، اون رذیله ای که موجب عدم کمال نفس هست نسبت به یک امر عدمی شدید تری بالقوه هست. اما در مورد خیر بالعکسه، فعلیت الخیر خیر است از قوت الخیر. و علم ان القوت علی الشر خیر من الفعل، یعنی از فعلیت شر. و الکون بالفعل خیرن، اما فعلیت خیر خیر من القوت علی الخیر. ولا یکون الشریر و شریرن به قوت شر، شریر که بهش میگیم شریر است، یه موجودی میگیم شریر است، نه به خاطر این است که قوه بر شر دارد، به خاطر این که بالفعل شریعتی دارد، بل به ملکت شری که الان درش بالفعل موجود است. خب اینها مطالبی بود تقریبا جنبه معترضه را داشت. و نرجع الی ما کننا فی فنقول قد علمت حال تقدم القوت مطلقا، درباره اینکه قوه تقدم مطلق دارد این مطلب را بررسی کردیم، نتیجه این شد که اما القوه الجزئیه فیتقدم الفعل الذی هو قوه علیه، قوه در امور جزئی کائن فاسد تقدم زمانی دارد بر فعلیتش. و قد یتقدمها فعل مثل فعلها، گاهی اون فعلیتی که بناس بعدن پیدا بشود قبلا یه فعلیتی مثل همون، یعنی یک فرد دیگری از همون نوع وجود دارد، مثل قوه جوجه شدن که در تخم مرغ هست و مسبوق است به یک جوجه قبلی، به یک مرغ قبلی که مثلش هست، یعنی از همون نوع است. حتی تکون القوه من، که قوه همین مرغی که قوه فعلیت را دارد از اون فعلیت قبلی ناشی میشه. و قد لا یجب لکن یکون و معها شیء آخر و بهی تخرج القوت الی الفعل، لازم نیست که یک فردی از همون نوع تقدم داشته باشه، یه امر دیگری باید باشه که همراه این قوه موجود باشه و فعلیت داشته باشه تا قوه را از فعلیت خارج کنه. و الا اگر چنین چیزی نبود لم یکن فعلون، البته به موجودن هیچ وقت فعلیتی به وجود نمی آمد، برای اینکه قوه اگر همینطور به حال خودش باقی باشه و چیزی نباشد که بیاید این قوه را خارج کند فعلیتی تحقق نخواهد یافت. از القوه وحده ها لا تکفی فی ان یکون فعلون، این تکون غلط، خود قوه کافی نیست برای اینکه فعلیتی به وجود بیاد، بل تحتاج الى مخرج للقوه الى الفعل، باید چیزی بیاد از قوه به فعلیت خارج کند. فقد علمت ان الفعل بالحقیقت اقدم من القوه، هم تقدمی به حقیقه دارد قوه بر فعل، تقدمی به ذات دارد فعلیت بر قوه، و هم تقدمی به شرف، معنی او هو المتقدم به شرف و تمام. و صلی الله علی محمد و آله.